خداحافظ آفریقا. با حضور دکتر حامد وحدتی نسب، انسان دیرین شناس.
با درود به همه شنوندگان خداحافظ آفریقا، این اپیزود یک اپیزود ویژه هستش و قراره که 27مین اپیزود از سری پادکست های خداحافظ آفریقا باشه. اسم این اپیزود رو هم گذاشتیم سلام اتیوپی. در واقع با هماهنگی با تهیه کننده محترم برنامه آقای سیاوش سفاریانپور عزیز تصمیم گرفتیم که توی این اپیزود به شرح سفری که من چند ماه پیش به اتیوپی داشتم و یک سری بازدید از قبایل اونجا رو فراهم شد برای موقعیتش، به شرح اون سفر بپردازم. اما قبل از اینکه اساساً بریم سراغ این قبایل که اینا کی بودن، چه شکلی زندگی میکنن و ساختار اجتماعیشون چیه، شاید بد نباشه یه توضیح مختصری بدم که چرا اتیوپی و اساساً چرا ما اتیوپی رو برای این سفر انتخاب کردیم، یا به کلام دیگه اهمیت اتیوپی در جایگاه داستان خداحافظ آفریقا چیه. خیلی از انسانشناسا به اتیوپی گهواره انسان لقب دادن و بیدلیلم نیست. بسیاری از بقایای سنگواره انسان ریختها، چه قبل از هوموها چه بعد از هوموها، از منطقه جغرافیایی که ما امروز بهش کشور اتیوپی میگیم کشف شده. اما نکته جالب در این سفر این بود که تقریبا تمام شرکت کننده های این سفر، حالا علمی تفریحی، شنوندگان پادکست خداحافظ آفریقا بودند. یعنی انگار که خداحافظ آفریقا یک درس تئوری بود که حالا می اومدن آزمایشگاهشو به صورت عملی ببینن، و این برای خود من و همینطور برای شرکت کننده های سفر یه نکته خیلی جالبی بود که به نوعی تاثیرگذاری این پادکست رو نشون میداد. ضمن اینکه نیمی از همسفرهای ما هم ساکن ایران نبودن، از آلمان، انگلستان، استرالیا، ایالات متحده و کانادا اومده بودن و همگی در یک نقطه با همدیگه اشتراک داشتن و اون داستان پادکست خداحافظ آفریقا بود. خب حالا برگردیم به خود اتیوپی. بخش هایی از اهمیت انسان هایی که توی اتیوپی زندگی می کردن و ما توی اپیزودهای اول خداحافظ آفریقا بهشون اشاره کردیم. به همین خاطر من اینجا می خوام فقط به صورت مروری به برخیشون بپردازم. چرا اتیوپی مهمه؟ یکی از قدیمی ترین شواهد انسان ریختا، یعنی موجوداتی که روی دو پا راه می رفتن، از اتیوپی به دست اومده. موجوداتی که ما به همشون انسان ریخت میگیم. در واقع انسان ریخت هر نوع نخستی هست که عادتاً روی دو پاش راه بره، دندان نیشش کوچیک شده باشه و مغزش نسبتاً توسعه پیدا کرده باشه. با این تعریف ما از هولوش 6.5 میلیون سال پیش موجوداتی رو داریم که در این طبقه بندی قرار می گیرن. اما توی اتیوپی فسیل ها و سنگواره هایی به دست اومده از موجودی به نام آردیپیتکوس رامیدوس و آردیپیتکوس کدابا. این اسمای سخت و عجیب و غریب لاتین، برخیشون اگر که ترجمش رو بدونیم یه مقداری برای ما شاید فهمشون راحت تر باشه. آردی لاتین شده یه کلمه عربی الارضیه، پیتکوس یعنی میمون، الارضی پیتکوس بوده که در اصل شده آردی پیتکوس، میمونی که روی زمین راه می رفته. رامیدوس اشاره داره به جایی که ازش کشف شده در اتیوپی. آردی پیتکوس رامیدوس و آردی پیتکوس کدابا اینا هول و هوش 4.5 میلیون سال پیش زندگی می کردن. بعد از اون یکی از نقش آفرینان خیلی مهم در روند تکامل انسان، موجودی هستش که ما به اسم مستعار خیلی میشناسیمش، ولی از جنس آسترالوپیتکوس آفارنزیس و اسم مستعارش لوسی هست. آسترالوپیتکوس یعنی میمونی که مربوط به جنوبه و از منطقه افار توی شمال شرق اتیوپی کشف شده. سال کشفش هم برمیگرده به دهه 70 میلادی توسط استاد راهنمای من پروفسور دونالد کارل جوهانسون که اون موقع 26-27 سالش بیشتر نبوده، خودش تعریف میکنه، میگه یه غروب آفتاب داشته قدم میزده، میبینه نوک یه چیزی از زیر خاک زده بیرون، با کفشش بهش ضربه میزنه و وقتی که در میاد میبینه که بخش شکسته شده یه استخوان ساقه. اون منطقه رو شروع میکنن به کاوش کردن و بقایای قطعات بدنی موجودن به دست میارن، مفصل ساق بران، استخوان لگن، استخوانهای بازو، دنده، بخشایی از جمجمه و تقریبا 55% اسکلت این فسیل 3,160,000 ساله رو در دهه 70 میلادی کشف میکنن و با نگاه کردن به لگن و ران و ویژگی هایی که توی جمجمه و ستون فقراتش وجود داشته تردیدی نداشتن که این موجود دو پا راه رونده بوده. و چرا اسمش لوسی شد؟ به این خاطر که موقعی که کشفش کردن تو کمپ آهنگی از بیتل ها نواخته می شد به نام لوسی این دی سکای ویت دایموند و به همین خاطر اسم مستعارش شد لوسی. لوسی یک شخصیت خیلی معروف تو اتیوپی، تمبر به نامش زدن، هتل هست به نامش، رستوران هست و خود اهالی محلی اتیوپی اسمشو گذاشتن مادر همه بشریت. از لحاظ جنسیت ما میدونیم ماده بوده، دختر بوده و سنش یه چیزی بین 9 تا 11 تا 12 سال بوده. روی دو پاش راه میرفته، مغز کوچیکی داشته و الان لوسی تبدیل شده به یک سوپر استار در اتیوپی و خود کشف لوسی یک فرصتی رو فراهم آورد که بسیاری از انسانشناسا از دانشگاه‌های بسیار معتبر جهان سرازیر بشن به اتیوپی و اصلا خودش شد یک محلی برای شناسایی کشور اتیوپی در نزد جهان از یک زاویه دیگه. یک کشف دیگه‌ای که توی اتیوپی هم انجام شد و در حوالی سال 2000 انجام گرفت، کشف جمجمه کودک بسیار کوچیکی از همین جنس لوسی بود. یعنی یک آسترالوپیتکوس آفارنزیس دیگه‌ای پیدا شد که یک جمجمه‌ای بود مربوط به یک کودک 3-4 ساله و این به شکل قالب گرفته با سنگ پیرامونش به دست اومده بود. همکار بسیار خوب من دکتر زرسنی علمسگد این رو 5 سال وقت گذاشت تا این خاکهای پیرامونش، این سنگهای پیرامونش رو تمیز کرد، جمجمه رو آزاد کرد و بعد با استفاده از سی تی اسکنهای خیلی پیشرفته سنش رو تخمین زدن و اسمش رو هم گذاشتن سلام. در زبان اتیوپی سلامی که ما میگیم همین معنی رو داره و اسم این هم سلام گذاشته شد. گذشته از این ما یه عالمه شواهد از انواع دیگه انسان ریختار هم از اتیوپی داریم، مثل انسان ماهر هوموهابیلیس، انسان رودولفی که اینا هول و هوش 2 تا 1 میلیون سال پیش زندگی میکردن، انسان ارگستر یا انسان کارگر که نوعی از انسان راسقامت بوده که اونم حوالی 2 میلیون سال پیش زندگی میکرده و وقتی هم که میرسیم به هوموها، قدیمی ترین شواهد، یعنی یکی از قدیمی ترین شواهد از انسانهای هوشمندم از اتیوپی به دست اومده. ما الان میدونیم که قدیمی ترین سنگواره انسان هوشمند مربوط به 315,000 سال پیش هست که در مراکش کشف شده سال 2017. ولی قبل از اون ما چند تا نمونه دیگه از انسان هوشمند داشتیم. یکیشون از اومو کیبیش از کنار رودخانه اومو به دست اومده بود با قدمت 195,000 سال و یکیشون هم از محوطه هرتو کشف شده بود با قدمت 160,000 سال. بنابراین همینطوری که میبینیم اتیوپی به نظر میاد یه عالمه از این بخش‌های پازل تکمیل کننده تکامل انسان فقط تو اتیوپی وجود داشته. و این سوالی که تو ذهن آدم شکل میگیره اینه که چرا اتیوپی؟ یعنی اتیوپی چه ویژگی جغرافیایی، زمین شناسی خاصی داشته که انقدر مکان زیست انواع انسان ریخت ها از هولوش 4.5 میلیون سال تا هولوش 7-8 هزار سال پیش بوده؟ خب یکیش اینه که اتیوپی برخلاف اون تصوری که اغلب ماها داریم که یک جای خشک سوزان بیابانیه که همه توش دارن مثلا قحطی میکشن، این تصور واقعا اینطور نیست. خود آدیس ابابا شهر بسیار با آب و هوای ملایمیه، مثل رامسر میمونه و بارندگی خیلی زیادی هم داره. بخش‌های بیابانیش میشه قسمت‌های شمال شرقش، ولی قسمت‌های غربی و جنوب غربش ممدو و جنگل هست و با رطوبت خیلی بالا و اقلیم خیلی مناسب. مطالعات زمین‌شناسی نشون میده که قبلاً پر از دریاچه بوده و یکی از بهترین محیط‌ها برای شکل‌گیری سنگواره محیط‌های دریاچه‌ای هستش که بلافاصله میاد روی سنگواره‌ها رو با رسوبات نرم می‌پوشونه و این اجازه رو میده که اینا در گذر زمان تبدیل به فسیل یا سنگواره بشن. مسئله دیگه‌ای که توی اتیوپی خیلی مهمه این دره ریفت هست. ما یک پدیده زمین‌شناسی داریم در شرق آفریقا به نام ریفت ولی که از اتیوپی شروع میشه میره تو کنیا و تانزانیا. از هول و هوش 30 میلیون سال پیش با بالا آمدن پوسته زمین شکاف‌هایی در این بخش شکل میگیره، انگار که یک رومیزی رو تجسم بکنین که از زیر داریم فشارش میدیم میاد بالا و بعد یک جاهایی دچار پارگی میشه و این شکاف‌ها ریفت رو تشکیل میدن. توی ریفت ما یه جاهایی رو میبینیم که لایه‌های زمین کاملاً باز شدن، دره‌های وسیع رو به وجود آوردن و این امکان رو برای زمین‌شناسا و انسان‌شناسا فراهم ساختن که لایه‌های زیرین رو که الان دچار اکسپوژر به قول زمین‌شناسا یا بیرون زدگی شدن رو ببینن. و این فرصت بسیار نادریه چون چندین متر رسوب روی این فسیل ها رو گرفته بوده، حالا با باز شدنش انگار بدون اینکه بخوان حفاری بکنن دارن در لایه های زیر 20-30 متر رسوب رو میان نگاه میکنن و اگر خیلی خوششانس باشن که خیلی از انسانشناس ها این خوششانسی رو داشتن میتونن بقایای فسیل رو پیدا بکنن. اما فقط این هم نیست، یعنی هم باید شرایط فسیل شدنش خوب باشه، هم باید شرایط آشکار شدن فسیلیش خوب باشه. ولی اگه همه اینا رو هم داشته باشه و شرایطی نداشته باشه که بتونن دانشمندا سن سنجیش بکنن، بازم خیلی به درد نمیخوره. آتش فشان‌های فعالی که در اتیوپی وجود داشتن و برخیشون هم هنوزم فعالن در شمال اتیوپی، خاکستر آتش فشانی رو در سر تا سر این منطقه پخش کردن. آتش فشان‌ها به کرات رخ دادن، بنابراین در زیر و روی لایه‌های فسیلی همیشه لایه‌های خاکستر آتشفشان وجود دارند. آنچه که قابل سنسنجی هست خود فسیل یا سنگواره نیست، بلکه این لایه‌های خاکستر آتشفشانی هن که قابلیت سنسنجی رو دارند. بنابراین اگر یک فسیلی به دست میاد مثلا از لوسی، با نگاه کردن به اینکه سن لایه بالاییش و سن لایه پایینیش چقدر هست میتونن یک سنی مثل 3 میلیون و خورده‌ای رو براش تخمین بزنن. همه این شرایط به طور خیلی خاصی تو شرق آفریقا وجود داشته. اتیوپی، کنیا، تانزانیا جاهایی هستن که تمرکز مطالعات جویندگان بقایای انسانی از دهه 60-50 میلادی تا به امروز اونجا بوده و هنوزم مدرسه کاوش بسیاری از دانشگاه‌های معتبر مثل دانشگاه ایالتی آریزونا، دانشگاه هاروارد، دانشگاه برکلی در این مناطق سرپا هستش و بالغ بر 5 دهه هستش که دارن کاوش‌های میدانیشون اونجا انجام میدن. پس این بود اهمیت خود اتیوپی به عنوان اینکه چرا به عنوان یک تارگت، یک مقصد در نظر گرفته شد. خب سفر ما از تهران آغاز شد و از طریق کانکشنی که به دبی داشتیم حرکت کردیم به سمت آدیس آبابا، مرکز کشور اتیوپی. و نکته جالب برای من به عنوان یک انسان شناس این بود که اولین بار جمعیت‌های اتیوپیایی رو توی گیتی که منتظر پرواز بودیم برای آدیس آبابا دیدم. یه تمرکز خیلی زیاد و نگاه کردن بهشون شگفت انگیز بود. خیلی از ماها یه انگاری ذهنی از سیاه پوستان آفریقایی داریم که بینی های پهن دارن، لبای کلوف دارن، قوس روی ابروان برجسته‌ای دارن، خیلی سیاهن، اسکلت بندی مثلا خیلی ضخیمی دارن و اتیوپیایی‌ها میتونم بگم 180 درجه خلاف این هستن. به شدت جمجمه های ظریفی دارن، به شدت بینی های کوچیکی دارن، صورت های ظریف، اندام های کشیده و بلند و دقیقاً سازگاری جمجمه شون همون ریخت و قیافه بود که توی دانشگاه به ما در مورد جمجمه انسان مدرن یا انسان‌های هوشمند هوشمند می‌دادن. یعنی دقیقاً عین به عین این جمجمه برجستگی روی پیشانی، شکست زیر گونه، برجستگی چانه، ظرافت جمجمه کاملاً عین به عین بود با اجدادمون. من به حالت شوخی به دوستانم میگفتم که احساس میکنم دارم با اجدادمون میرم، دوباره برمیگردیم به خونمون، دوباره داریم میریم وادیس بابا. و همینطور اندام‌هایی که خیلی کشیده و خیلی سازگار شده برای راه رفتن‌های طولانی. بعدن که ما با ماشینامون در میان قبایل حرکت می‌کردیم، صحنه‌ای که خیلی برامون تکراری می‌شد، آدم‌هایی بودن، خانم‌ها بیشتر، که یک سطل آبی روی سرشون گذاشته بودن و فواصل بسیار طولانی رو کنار جاده حرکت می‌کردن. یادم میاد که حتی یه بار استاد راهنما بهم گفته بود که وقتی که میرن مشغول به کار بشن، یه سری از این محلی‌ها یه مسافتی نزدیک 40 کیلومتر رو تو تابستون میان که فقط بهشون سلام کنن، چند دقیقه بشینن و دو مرتبه 40 کیلومتر رو پیاده برمیگردن. یعنی این راه رفتن طولانی جزوی از زندگی مردمان محلیه و ما هر جا که میرفتیم هم اینو با چشمان خودمون میدیدیم. رسیدن به فرودگاه آدیس ابابا یک نکته خیلی جالبی برام داشت و اون این بودش که این فرودگاه بسیار عظیم و بسیار مدرنه. یعنی در حدی که فرودگاه بین‌المللی امام خمینی جلوش حالت مثلا ترمینال شرق رو پیدا میکنه. بسیار این فرودگاه بزرگه، ضمن این که آدیس ابابا هاب منطقه‌ای پروازهای آفریقا هم به حساب میاد. اما گذشته از اون تمیزی مدرن بودن و وقتی هم که از فرودگاه میایم بیرون آب و هوای فوق‌العاده عالی، یعنی انگار که شما از فرودگاه رامسر دارید میایین بیرون. و اینا همش برخلاف اون کلیشه‌های رایجی بود که ما در مورد اتیوپی شنیده بودیم. یه نکته فرهنگی خیلی جالبی هم که در ابتدای سفر به چشم خورد و بعداً مرتب تکرار شد این بود که مردمانش هیچ عجله‌ای برای انجام دادن هیچ کاری نداشتن، به شدت آروم و به شدت مهمان نواز. با اینکه در خیلی از جاها پیش می اومد که ما تنها سفیدپوستای اون جا بودیم، هیچ کس به شما خیره نمیشه و همه آمادن که هر جور که بخواین کمکتون بکنن. و یک تبوی سراسری در اتیوپی وجود داشت که بعدن تو کنیا هم اینو من دیدم که بازم برام خیلی جالب بود، و اون تبوی سیگار کشیدنه. تقریبا کسی رو نمیدیدید که سیگار بکشه و سیگار کشیدن یک امر نکوهیده در کل کشور بود، چه در پایتخت، چه در شهرهای کوچیک، چه در میان قبایلشون. و اینکه حالا چطور به این اتفاق رسیدن برای خود من جالب بود. قبلا همیشه فکر میکردم بین فقر و استفاده از دخانیات باید یک رابطه مستقیمی وجود داشته باشه، ولی تجربه‌ام در اتیوپی و همینطور در کنیا نشون داد که حداقل در این دوتا کشور اینطور نیستش. شب اولی که ما رسیدیم در آدیس ابابا جمع شدیم، یه سری از افراد قبلا از جاهای مختلف اومده بودن، همونطور که گفتم از هند و استرالیا و انگلیس و آلمان و آمریکا و کانادا و از زمانهای مختلفی رسیده بودن. تیم ما که از ایران اومده بود ملحق شد و اولین کار هم آشنایی با همدیگه بود سر میز شام. یه قراری هم تو این سفر داشتیم، این بودش که در کنار بازدیدهای روزانه‌ای که انجام میدادیم، هر شب حداقل به مدت 2 ساعت بعد از شام یا قبل از شام، بسته به اینکه حالا کی رسیده بودیم به اقامتگاهمون، وقت داشته باشیم صرف پرسش و پاسخ پیرامون مسائلی که تو خداحافظ آفریقا مطرح شده. خوشبختانه تقریبا فکر میکنم که هر شب انجامش دادیم، البته به غیر از یه سری شبهایی که دیگه خیلی دیر از بازدیدهای میدانیمون برمیگشتیم. اولین پروازمون همون صبح فردا بود از آدیس ابابا به جنوب اتیوپی، تقریبا 440 کیلومتر جنوب اتیوپی، به شهری به نام آربامینچ که یک پرواز 1 ساعته بودش. اینجا دقیقاً شما میایین در کنار دره ریفت یا اون ریفت ولی قرار میگیرید و سفر ما با ملاقات قبیله هایی که هم در مناطق کوهستانی ریفت زندگی میکنن و بعد هم قبیله هایی که در مناطق پایین دستی و کنار رودخانه اومو در دره ریفت زندگی میکنن ادامه پیدا میکرد. شب اول که اقامت داشتیم، روزی که رسیدیم وارد پارک ملی نچیسار شدیم و نکته جالبش اینجا بود که با پسرموهای دورمون برخورد کردیم. بابونهای زیتونی یا اون آلیف بابونها، میمونهای کلوبوس، میمونهای ورویت، اینا توی این پارک جنگلی وجود داشتن. و یه ساعت و نیم هم کف پارک جنگلی نشستیم و در مورد حالا دو پا را رفتن صحبت کردیم. چی شد که روی دو پا را رفتین؟ چرا اینا روی دو پاشون راه نمیرن و چه تفاوتهایی با ما دارن؟ روز دوم حرکت کردیم به سمت کوهستان برای بازدید از اولین قبیله. اولین قبیله دورزی ها بودن که اینا ساکنین کوهستانن، دامپرور هستن و یکی از قبایل جمعیت اومو محسوب میشن. چند صد هزار نفر جمعیتشونه و زبانشون هم دورزی هستش. اینا به خاطر معماری خاص خونه‌های روستاییشون خیلی معروفن. اینا از پوست درختی به نام موز دروغین یا انست میان یک پوششی درست میکنن برای سقف روی خونه‌هاشون که با گل درست شده، که دقیقاً شکل سر فیله و خونه‌هایی به شکل سر فیل درست میکنن. ارتفاع این خونه میتونه هول و هوش 8 تا 12 متر ارتفاعش باشه، یعنی بلند هست. به مرور زمان که خونه مستهلک میشه، از قسمت پایین خونه شروع میکنن به کندن و همینطور میرن پایین تا جایی که دیگه سقف نزدیک میشه به روی زمین، دیگه اون خونه رو ترکش میکنن. این تقریبا یه خونه 4-5 سال میتونن توش زندگی بکنن. خانه فضاش به شدت ساده است، منتهای جدا شدگی برای یه جایی به نام آشپزخونه داره و یه جایی به نام اتاق خواب. البته بیشتر فعالیت ها همیشه داره بیرون از خونه رخ میده. یه انگاره ذهنیه که برای مدرنیسم توی سر خیلی از ما شکل گرفته اینه که خانه مکانیست برای زندگی کردن. در واقع تا بیشتر این قبایل خانه مکانیست فقط برای خوابیدن و زندگی کردن داره بیرون خونه رخ میده، حالا یا با انجام مراسم سنتی و آیینی که دارن، یا با هر نوع تشریفات، یا حتی با درست کردن غذا. همه چیز به صورت گروهی داره انجام میشه و بعد فقط برای خواب هستش که داخل خونه میرن. تقریبا یه چیزی برخلاف آنچه که زندگی های مدرن امروزین ما به ما دیکته کرده، که ما بخش بزرگی، نزدیک 2/3 زمان زیستمونو توی یک فضای خیلی بسته‌ای سپری میکنیم به نام خانه. این ساخت خونه ها هم کاملا به صورت اشتراکی انجام میشه. گیاه موز دروغین یا انست هم پوستش برای درست کردن پوشش سقف خونه ها استفاده میشه و هم از ساقه این درخت با تراشیدنش یه جور نشاسته به دست میارن، که این نشاسته رو در گودالی در لای این برگ‌های این میوه میپیچن، میذارن 5-6 ماه میمونه، تخمیر میشه و بعد ازش نون درست میکنن. یعنی یک روش بسیار هوشمندانه هستش برای رسیدن به هیدرات کربن. خیلی از جاهای دنیا که گندم و جو بهشون نرسیده بوده، از روش‌های ابداعی اینچنینی برای رسیدن به هیدرات کربن استفاده کردن. این داستان این که 5-6 ماه اینجا میذاریم میمونه، به قول اون رئیس قبیله میگفت ما به این میگیم فست فود. به قول یکی از دوستان من که خیلی هم حالت شوخی داشت، گفتش که انقدر اینا سرعتشون تو همه چیز آرومه که 6 ماه یه چیزی یه جا بمونه براشون حالت فست فود رو داره. ولی این میمونه، تخمیر میشه و بعد ازش خمیر درست میکنن و یک نانی رو روی ساج باهاش درست میکنن. اینا بافنده های خیلی چیره دستی هستند و چون توی کوهستان زندگی میکنن، پوشش خیلی کاملی دارن. یعنی هم پوشش بدنیشون خیلی کامله و همین که چند لایه لباس های پشمی خیلی خوبی که خودشون درست میکنن و میبافن. مذهبشون هم نوعی از ارتودکس اتیوپیایی هستش، مسیحیت ورژن ارتودکس اتیوپیایی، که حالا خودش داستان پیچیده‌ای داره که یکی از قدیمی ترین شاخه های مسیحیت محسوب میشه. خب رسیدیم به روز سوم سفرمون. روز سوم سفر یکم رفتیم روی دریاچه چامو، اونجا کروکودیلا رو دیدیم و بعدش حرکت کردیم به سمت کوهستان. یه قبیله دیگه که ساکنین کوهستان هستن، قبیله بسیار معروف کنزوان. کنزو از این نظر معروفن که سبک معماریشون و مدل کشاورزیشون توی یونسکو ثبت جهانی شده. اینا تراس هایی رو درست میکنن، مسطح میکنن کوهستان رو و با سنگ تراس هایی رو درست میکنن که روش کشاورزی میکنن. کشاورزیشون هم نوعی از ارزن و نوع خاصی از گندم و کدو و نخوده. اما روستای کنزو یک روستای بسیار منحصر به فرد بود. دوایر متحد المرکزی بود که با سنگهای خشک چین از همدیگه جدا می شد. یعنی سنگهای به ارتفاع نزدیک 2 متر یک دیوارهای دایره مانند رو درست می کرد که یک سری ورودی های مخفی داشت که شما می تونستین وارد دایره بعدی بشید. سلسله مراتب اجتماعیشون هم اینجوری بود که قدیمی ترین افراد اون روستا در مرکز دایره زندگی می کردن و بعد افراد بعدی که حالا یا از اینا ازدواج می کردن، جدا می شدن یا به صورت از جای دیگری می اومدن و با اینا پیوند برقرار می کردن، می رفتن یک دایره دیگری رو در بیرون از این دایره درست می کردن. این سیستم دوایر متحد المرکز که یه حالت دفاعی بسیار خوبی هم داشت و حالت کمتر مهمان نوازی که ما اونجا مشاهده کردیم، یه ریشه‌ای در کشمکش‌ها و نبردهای میان اینها و دیگر قبایل داشت که بیشتر بر سر زمین‌های کشاورزیشون رخ می‌داد. اینا به حالت تدافعی بود تمام ساختار اجتماعیشون و خیلی سفت و سخت از این حالت اجتماعیشون نگهداری میکردن، به این صورت که برخلاف بسیاری از قبایل دیگهی که توی قسمت دشت و نزدیک دریاچه ما باهاشون دیدار داشتیم و به شدت مهمان نواز بودن و ما رو دعوت میکردن داخل خونه هاشون، اینها چنین کاری رو نمیکردن و اساسا دوست نداشتن کسی به داخل خونه هاشون سرک بکشه. راهنمای محلی خیلی خوبی داشتیم اونجا و برامون توضیح داد که در مرکزی ترین دایره هستش که پیرمردها و کهنسالا جمع میشن و تصمیم‌های اصلی رو میگیرن و در مرکزی ترین دایره هستش که یک سری سنگ‌های بزرگی بین 20 تا 30 کیلوگرم قرار داشت که برای آیین سن بلوغ استفاده میشد. یعنی اون جوانی که میخواست نشون بده که وارد سن بلوغ شده باید یکی از این سنگ‌ها رو بر می‌داشت و از روی کتف چپ یا کتف راستش پرت می‌کرد به عقب که بلند کردنش هم واقعا کار بسیار سختی بود. یک سری سکوهای چوبی هم تعبیه شده بود که روش مسقف بود و این سکوهای چوبی جایی بودش که بزرگترها جمع می‌شدن اونجا تا تصمیم گیری بکنن. بازم در مقایسه با قبایل دره‌نشین و کنار رودخانه اوما، اینا به خاطر زندگی که در کوهستان داشتن پوشش بدنی بسیار کاملی داشتن و در برخی موارد هم دیده می شد که المان‌های مدرن توی لباساشون به چشم می خوره. روز چهارم ما از کوهستان فاصله گرفتیم و سرازیر شدیم در داخل ریفت ولی و در کنار رودخانه اومو و رسیدیم به نخستین قبیله‌ای که توی بخش‌های کم ارتفاع زندگی می‌کرد، قبیله آربوره. آربوره‌ها به پوشش سیاهشون و همینطور استفاده بیش از حد از زیورالاتی که خودشون درست می‌کردن معروف هستن. اینا جمعیتشون کمه، بین 3,000 تا 5,000 نفرن و در روستاهای بسیار کوچیکی زندگی میکنن. خانه هاشون در نهایت سادگی بود، یعنی فقط چند تا پوست داخلش بود که روش میخوابیدن و بیشتر فعالیت در بیرون انجام میشد. معیشتشون کشاورزی، نگهداری گاو و بز و تا حدودی ماهیگیری بود. از نظر مذهبی کمتر مذاهب ابراهیمی در میونه اینا دیده می شد. بیشتر باورهای سنتی داشتن، تقدیس اجدادشون و نوعی از آنیمیسم. آنیمیسم یعنی روح پنداری برای تمام اجزای طبیعت، چه جاندار چه بی جان. یک تفاوت خیلی جالب در نقش‌هایی بود که دوتا جنس زن و مرد ایفا می کردن. زنان مسئول خانه سازی بودند که خونه عرض کردن بسیار ساده بود، کودکان رو پرورش می دادن و رسوم اجتماعی رو رهبری می کردن. مردان دامداری می کردن، شکار می کردن و نگهبانی از قلمرو. چند تا نکته خیلی جالب در برخورد با این قبیله به چشم می‌خورد از منظر انسانشناسی. یکی این که نمی‌دونستن تاریخ کی هست، یعنی هیچ درکی از تاریخ میلادی یا حالا هر تقویم دیگه‌ای نداشتن. فرزندان خیلی زیادی داشتن، بچه‌های خیلی کوچیکی اونجا وجود داشتن که عموماً هم کاملاً برهنه بودن و اسم نداشتن. یعنی فرزندان تا به یک سن خاصی نمی رسیدن براشون اسمی تعیین نمی شد، انگار که گذاشته بودن فیلتر انتخاب طبیعی کار خودشو بکنه و اونایی که میتونن از این ناملایمات محیطی جون به سلامت به در ببرن تازه اسم پیدا بکنن. و از اون جالبتر این بود که حتی تعداد فرزندانشون هم برخیشون نمی دونستن، ولی تعداد گاو و تعداد بزهاشون رو دقیقا می دونستن. گاو و بز به عنوان مهریه تبادل می شد و داراییشون بود و به هیچ وجه مورد مصرف غذایی قرار نمی گرفت. چرا؟ فراورده های لبنیشون رو استفاده می کردن، ولی خودشون در نقش پول بودن و مهریه های خیلی سنگینی هم وضع می کردن که البته چیزی از این مهریه به دست خود دختر نمی رسید، بلکه همیشه به پدر دختر داده می شدش. فکر میکنم رسیدیم به اونجایی که همه شنونده ها منتظرش بودن، رسیدن به قبایلی که در بدوی ترین شکل ممکن در قرن 21 دارن زندگی میکنن و یکی از نمونه های بارزش در جنوب اتیوپی هامرها هستن. برای رسیدن به هامرها ما نزدیک 5 یا 6 ساعت باید توی یک بستر رودخانه خشک با ماشین هایی که حالا برای این کار تدارک دیده بودیم حرکت می کردیم. رسیدن به هامرها کار خیلی سختی بود و شانسی که ما آوردیم دقیقا روزی رسیدیم که یکی از عجیب ترین مراسم هامرها انجام می شد. مراسمی که بهش میگن پرش از روی گاو یا بول جامپینگ سرمونی. هامرا جمعیتی هلوش 45 تا 50 هزار نفر دارند که البته در دسته های کوچیک 300 400 نفره در نقاط مختلف جنوب اتیوپی پراکنده هستند. ویژگی اصلیشون که به راحتی متمایزشون میکنه از بقیه قبایل موهای قرمز رنگشونه. اینا با ترکیب کردن گل اخرا که در طبیعت وجود داره، اکسید آهن هستش و قرمزه، با کره بز یک ترکیبی رو درست میکنن و روی موهاشون میمالن و موهاشون به رنگ قرمز خاصی در میاد. یعنی زنان هامر رو میشه به راحتی از بقیه قبایل با دیدن موهاشون تشخیص داد. اینا در همونطور که عرض کردم در دور افتاده ترین نقاط اتیوپی هم زندگی میکنن. اقتصادشون عموماً دامداری هستش، نگهداری از بز و گاو، و بسیار هم متحرک هستن. یعنی روستاهاشون روستاهای خیلی دائمی نیست، به همین خاطر پیدا کردنشون هم برخی موارد کار سختی خواهد بود. زنان متأهلشون یه گردنبند خاصی رو مینداختن به نام اسیکه که زنانی که ازدواج نکردن نمیتونن اون گردنبند رو بندازن. مهریه هم عموماً تعدادی گاو هستش. اما برسیم به این رسم جالبی که بهش اشاره کردم، بول جامپینگ سرمونی. فردی که میخواد بلوغ خودش رو نشون بده و پسری که میخواد به مرحله مرد شدن برسه باید از روی بین 5 تا 8 تا گاو بپره. دوستانش میان 5 تا 8 تا گاو رو کنار هم دیگه به صورت قطاری نگه می‌دارن. این باید کاملا برهنه بشه و در حضور تمام اعضای قبیله بپره روی اولین گاو و روی همه این گاوها حرکت بکنه و از روی گاو آخر سالم بیاد پایین بدون اینکه اون وسط لیز بخوره، و این کارو باید بین 3 تا 5-6 بار انجام بده و اگه از اون وسط تعادلش رو از دست بده و بخوره زمین 2 مرتبه مجبوره که این کارو انجام بده، و اگه نتونه انجام بده با صلاح دید کهنسالان اون قبیله ممکنه که اصلا توی این کار رفوزه بشه. پس این کسی هستش که قراره داماد بشه. اما بخش ترسناک قضیه و به نوعی عجیب و غریبش برای ما انسانهای قرن 21 انتخاب عروس هست. دخترانی که میخوان نشون بدن که زن شدن و میتونن کاندیدای ازدواج با این مرد باشن، اینا صف وای میستادن، پشتشون رو برهنه می کردن و یک نفر با یک شلاق خیلی محکم جوری به پشت اینا ضربه می زد که خون جاری می شد و کسی که کمترین واکنش رو به این شلاق خوردن نشون می داد می تونست که کاندیدای ازدواج باشه. خب برای ما دیدن این خیلی سخت بود و من یادم میاد شب قبلش توی همون گعده‌های شبانه‌ای که با هم دیگه توی پرسش و پاسخ داشتیم برای بچه‌ها توضیح دادم که ببینید این یه سنتشونه، ممکنه که ما خوشمون نیاد ولی نمیتونیم مداخله‌ای بکنیم و از طرف دیگه هم نباید با صورتمون واکنشی نشون بدیم که بخواد حساسیت ایجاد بکنه و خب تاکیدم کرده بودم اگر برای برخی تماشاش خیلی سخته میتونن که اصلا نیان. ولی خب همه بچه ها اومده بودن. آماده سازی داماد و عروس و عروس حال و خیلی طول میکشید، رنگ آمیزی بدنی انجام میدادن، یه چند ساعتی ما نشستیم و بعد گاوها رو نگه داشتن و داماد این کار رو انجام داد چندین بار و بعد صف دخترانی بود که به طرز عجیبی اینا به همدیگه تنه میزدن که وارد این صف بشن. من یادم میاد یک دختر خیلی کم سن و سالی وارد صف شده بود، رسید به مرحله شلاق خوردن و اون کسی که شلاق میزد اونا خیلی آروم زدش. دو سه بار این کارو کرد و دختر خیلی عصبانی شد و با گریه و پرخاشگری میخواستش که مثل بقیه اونم محکم بزنتش. جوری که پیرمردا وارد عمل شدن و اون دختر رو از صف کشیدن بیرون و انداختنش توی جای دیگه. چند تاشون هم بودن که به شدت طرفدار این مسئله بودن و بارها و بارها میومدن و شلاق میخوردن. روی پشت بدن خیلی از خانوم هایی که قبلا این کارو کرده بودن هنوز جاهای جراحت و جوش خوردگی این زخما رو پشتشون میشد دید و آمدانه نشونش میدادن، یعنی به عنوان یک سمبل افتخار و قدرتشون بود. اینطور که راهنمای محلی ما میگفت دولت اتیوپی برای مدت اینو ممنوع کرد اما با واکنش خیلی شدید خانم های همر مواجه شد، به حدی که اونا اینقدر اعتراض کردن که دو مرتبه مجبور شدن که جلوی ممنوعیت رو بگیرن. شبی که ما از پلوی همرها برگشتیم مهمترین سوال این بود که واکنشتون چیه نسبت به این رسم و ما در قرن 21 وقتی چنین رسمی رو میبینیم چه کار میتونیم بکنیم. واکنش شخصی خود من این بود که آرزو می داشتم که این رسیدن به سن بلوغ، یعنی آیین رسیدن به بلوغ برای خانوم ها با خشونت کمتری همراه می بود طبیعتاً، ولی خب طبیعتاً نمی تونستیم هم مداخله ای بکنیم. خیلی جالبه برام که 3-4 روز بعدش یک ویدیوی وایرال شده بود در فضای اینستاگرام از یک گروه ایرانی که اونا هم پلوی هامرا رفته بودن و مداخله کرده بودن تو این رسم و به شدت کتک خورده بودن و یه نفر موقع برگشت فیلم گرفته بود از همین گروه ایرانی و نمیفهمید که چرا اینقدر کتک خوردن، روی دست و پاشون آثار شلاق خوردگی و خونریزی خیلی شدیدی وجود داشت. بعد از هامرها ما حرکت کردیم، رفتیم به سمت قبیله کارو در روز ششم. قبیله کارو در کنار رودخانه اومو زندگی میکنن، دقیقا چفت رودخانه هستن و اینا به خاطر رنگامیزی های بسیار زیبای بدنیشون معروفن و رسمی هم که دارن اینه که مهمانی که وارد اونجا میشه هم اگه دلش بخواد اینا رنگامیزیش میکنن. تو تمام این قبایل صنایع دستی هم فروخته میشد، البته به غیر از هامرها، چون هامرها واقعا میشه گفت یکی از اون دور افتاده ترین قبایل بودن. یک قبیله دیگه هم توی لیست ما بود که به نوعی از هامرها هم بدوی تر بودن، به نام قبیله مرسی یا لب‌بشقابی ها. ما از ابتدای سفر خود من مخصوصا خیلی خیلی مشتاق بودم که مرسی ها رو ببینم، چون شنیده بودم اینا حتی در مرحله قبل از دامپروری زندگی میکنن و شکارچیان و گردآورندگان داخل جنگلن. ما حرکت کردیم به سمت قلمرو مرسی ها ولی وقتی که رسیدیم به اون آخرین آبادی که وجود داشت پلیس به ما گفتش که به خاطر اینکه قتل رخ داده در میان مرسی ها و یکی گردشگر رو به قتل رسوندن شما اجازه بازدید ازشون رو ندارین. تنها شانسی که آوردیم این بود بخشی از مرسی ها رو آورده بودن داخل یک روستای کوچیک و ساکن کرده بودن که ما میتونستیم حالا از نزدیک ببینیمشون. لبهای بشقابی زنانشون خیلی معروفه و همینطور گوشهای کشیده که درونش حلقه هایی قرار گرفته. در مورد علت این لبهای بشقابی تاریخچه خیلی جالبی وجود داره. این دخترها از کودکی لب پایینشون رو یک شکاف میدن و درش یک بشقابی از جنس چوب یا سفال خیلی کوچیک میذارن. به مرور زمان که بزرگتر میشه، اندازه این بشقابه بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه تا اینکه یه چیزی میرسه به اندازه کف دست. و چرا این کارو میکردن؟ ریشش برمیگرده به زمانی که بردهداری رواج داشته. به نوعی اینها بدن خودشون رو جوری مصدوم میکردن که کسانی که سیاها رو میدزدیدن و میبردن برای بردهداری سراغشون نیان. یعنی با این رفتار به نوعی خودشون رو از اون فرایند بردهداری دور میکردن. توی مرسی ها ما میدونیم هنوز شمنیسم وجود داره، یعنی شمن دارن به عنوان جادوگر قبیله و نزدیکترین شیوه رو به شیوه سنتی زندگی اجداد ما در ما قبل تاریخ داشتن. یکی از سوالهایی که همیشه ما در ورود به هر قبیله میپرسیدیم این بودش که چقدر احساس خوشحالی میکنید و مخصوصا در مورد قبایلی که در نزدیکی مراکز تمدن وجود داشتن این بود که شهر رو میشناسین، چرا میخوای اینجا زندگی بکنی، دوست داری که اینجا زندگی بکنی یا دلت میخواد که مثلا بری توی شهر زندگی بکنی. و پاسخی که دریافت میکردیم خیلی جالب بود. یک همبستگی معناداری با سن و سال داشت. یعنی عموما کسانی که از رده سنی میان سال به بالا بودن ابراز خوشحالی میکردن. کوچیکترها دوست داشتن که برن به شهر و درس بخونن. در مواردی توی یک سری قبایل می‌دیدیم که سازمان ملل پنل‌های خورشیدی براشون گذاشته، گوشی هوشمند دستشونه و از اون طریق مدرسه میرن. و اینجا هم یکی از اون سوالای خیلی مهم مطرح هستش که هنوز انسان‌شناسا نتونستن بهش جواب درستی بدن و اون اینه که در مورد بهداشت این قبایل باید چیکار کنیم؟ چون اگر مورد واکسیناسیون قرار بگیرن و در معرض داروهای جدید، اون مقاومت بدنی که دارن به تدریج کاهش پیدا میکنه و اگر قرار نگیرند تلفات و مرگ و میر زیادی پیدا میکنن. فعلا راه حلی که به نظر رسیده اینه که بگیرند، البته اگر خودشون مقاومت نداشته باشن به دریافت ملزومات بهداشتی مدرن. پس از این ما رسیدیم به شهر جینکا و از اونجا پرواز کردیم مجددا به آدیسا بابا و در آدیسا بابا بازدیدی داشتیم از موزه ملی اتیوپی. و موزه ملی اتیوپی همونطور که میتونید حدس بزنین دیگه میشه گفت بهشت دیرین انسان شناسیه. تقریبا یک پنل کامل از تکامل انسان اونجا وجود داره در طبقه منفی یک و شما اسکلت های بسیار بسیار معروفی که توی اتیوپی کشف شده رو اونجا میبینید. البته که اغلب اینها مدل های بسیار نزدیک به اصل اون فسیل اصلیه. فسیل ها به قدری ارزشمندن که در مخزن نگهداری میشن. زمان رسیدن ما به موزه آدیسا بابا همزمان بود با یک نمایشگاهی که برای لوسی در کشور چک گذاشته بودن. به قول معروف لوسی سفر کرده بود و اصلش رو برده بودن در کشور چک، اونجا به نمایش گذاشته بودن و ما خب طبیعتا نتونستیم اصلش رو ببینیم، ولی خب مولاژ کاملا برابر با اصلش توی ویترین بود. ضمن اینکه بقیه اون انسان ریخت هایی که بهش اشاره کرده بودیم از آردیپیتکوس رامیدوس تا انسان های هوشمندی مثل هرتو و اوموکیبیش هم توی این پنل بسیار کامل از تکامل انسان وجود داشت. یه چیزی نزدیک 4-5 ساعت ما توی موزه سپری کردیم. میشه گفتش که اینجا دیگه رسما سفر ما پایان پذیرفت و مجددا برگشتیم به هتلمون و هر کسی برگشت به اون قسمتی که ازش اومده بود توی سفر. توی جنبندی نهایی سفر خب خیلی جالب بود. یه نکته اینجا بود که انقدر پر بود، انقدر حاکی از تجربه های جدید بود. هر روز یک یا دو قبیله رو دیدیم که برخی اعلام میکردن که یه هفته زمان نیاز داریم تا بتونیم هضمش بکنیم. و چیزایی که رومون تأثیر گذاشت و با خودمون حملش کردیم و هنوزم داریم بهش فکر میکنیم، یکی اون آیین بلوغ زنان در هامرها و دیگری این هستش که این میزان از زندگی ساده، این میزان دوری از تکنولوژی تا چه میزان میتونه واقعا فرد رو خوشحال نگه داره؟ آیا ماهایی که در قرنی زندگی میکنیم که توی یخچالمون همه چیز هست، سر کوچمون یک سوپر قرار گرفته، حمل و نقل داریم و بسیاری از امکانات و هیچ وقت نگران این نیستیم که شب سردمون بشه، شب حیوان درنده‌ای بهمون حمله بکنه یا غذامون از کجا به دست بیاریم. آیا ماها خوشحال تریم یا اون آربوره هایی که در بدوی ترین حالت یا هامر هایی که در ابتدایی ترین شکل زندگی دارن زندگی میکنن؟ این برخورداری از تکنولوژی چقدر تونسته خوشحالی رو برای ما به ارمغان بیاره؟ شاید بشه گفت مهمترین چیزی که ما از این سفر با خودمون حمل کردیم این بودش که تمام آنچه در خداحافظ آفریقا شنیده بودیم رو بخشیش رو از نزدیک دیدیم و زندگی کردیم، البته خب خیلی کم، و متوجه شدیم که اجداد ما در 50-60 هزار سال پیش چه شکلی بودن، چطور زندگی می کردن، چه افکاری داشتن، چه سلسله مراتبی داشتن. این تجربه یه تجربه فوق‌العاده‌ای بود، چون شنیدن در مورد یه چیزی، خواندن در مورد اون چیز با زیستنش کاملا متفاوته. و همه ما وقتی که برگشتیم، هر کدوممون که رفتیم به هر گوشه و کناری از دنیا، با خودمون یک بخشی از این سفر رو همیشه حمل کردیم. بخشی از این سفر انگار که بخشی از آفریقا در درون ما کماکان جاری است.